ساعت 17، من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. حملات انتحاری در لبنان دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. افت ارزش پوند ادامه دارد. و فرمانده نیروی زمینی سپاه میگوید مرکز استقرار گروه‌های مسلح در هر نقطه‌ای هدف قرار می‌گیرد. مهاجم انتحاری با منفجر کردن خود در روستای قا در نزدیکی مرز لبنان با سوریه دست کم 5 نفر را کشتند و 15 نفر را زخمی کردند. خبرگزاری دولتی لبنان شماره مهاجمان را 4 نفر گزارش کرده است. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همکنون روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا سلام بر تو، از جزئیات این حمله حملات انتحاری برامون بگو.
فرین سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. ساعت 4 و 5، بین 4 و 5 بامداد امروز 4 مهاجم انتحاری تونستن خودشون رو به شهرک القاء هم مرز با سوریه برسونن. شهرک القاء لبنانی در بخش بعلبک هست، مسیحی نشین هست این شهرک، و بعد از اینکه از سوی ساکنان شهر بهشون شک میشه و سعی میکنن ساکنان این شهرک اونها رو متوقف کنن، اینها خودشون رو یکی پس از دیگری منفجر میکنن. در حقیقت از سوی ساکنان شهر که یکیشون رئیس شهرداری شهرک القاء بود به سمت مهاجمان تیراندازی میشه، درگیری های صورت میگیره که در پی اون مهاجمان انتحاری خودشون رو منفجر میکنن. همینطور که گفتی دست کم 5 نفر در این حملات کشته شدن. شمار زخمی ها متفاوت گزارش شده، از 15 زخمی تا 19 زخمی در گزارش ها مخابره شده شمار زخمی ها که به همگی به بیمارستان منتقل شدند. خبرها از داخل لبنان هم در مورد اینکه آیا همه قربانیان این حملات غیر نظامی بودند یا نه متفاوت است. بعضی منابع محلی میگن تمام قربانیان غیر نظامی بودند، اما بعضی از منابع میگن 2 یا 3 تن از زخمی ها از سربازان ارتش لبنان بودند.
ایلیا، آیا تا این لحظه گروهی مسئولیت این حملات رو بر عهده گرفته؟
نه، هنوز هیچ گروهی رسما مسئولیت این حملات رو بر عهده نگرفته، اما منابع امنیتی لبنان گروه خلافت اسلامی موسوم به حزب الله موسوم به داعش رو متهم می‌کنند. دلیل این هم که گروه داعش چندی پیش تهدید کرده بود لبنان رو که عملیاتی آغاز خواهد کرد و اماکن رو هدف حملات خودش قرار خواهد داد. تلویزیون المنار وابسته به حزب الله لبنان هم گروه خلافت اسلامی رو متهم کرد به اینکه پشت سر این حملات ایستاده.
حالا مقام های رسمی لبنان چه تدابیری اتخاذ کردن بعد از این حمله به حمله ها و واکنش ها اصولا چی بوده در داخل لبنان؟
در داخل لبنان واکنش ها یک محکومیت بوده، تمام طرف های لبنانی محکوم کردن اینکه جنگ داخل سوریه داره دوباره به لبنان کشیده میشه. طبق معمول طرف های مثل حزب الله تاکید میکنن که حضورشون در سوریه برای این هست که چنین حوادث تکرار نشه، اما گروه های دیگه از جمله جریان المستقبل حزب الله رو متهم میکنن که با حضورش در سوریه جنگ داخلی این کشور رو به داخل لبنان میکشونن. مقام های لبنانی تدابیر امنیتی اتخاذ کردن، در حقیقت بر درجه آماده باش ارتش و نیروهای امنیتی لبنان امروز اضافه شد، چون قبلا به حالت آماده باش در اومده بودن به خاطر گزارش های موجود، اما الان درجه این آماده باش بیشتر شد. فرین، یک نکته اینجا وجود داره، اینه که منابع امنیتی لبنان گمان میکنه این مهاجمان انتحاری در پی منفجر کردن خودشون در شهرک القاء نبودند، در حقیقت میخواستن از این شهرک عبور کنن و به مناطق داخل لبنان برسن، اما به خاطر درگیری های پیش اومده و اینکه مردم و ساکنان القاء بهشون شک کردن مجبور شدن خودشون رو در این شهرک منفجر کنن.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، از حملات انتحاری در لبنان که امروز اتفاق افتاد و 5 کشته بر جای گذاشت گزارش میداد. بیشتر در این باره میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز دوشنبه کاهش ارزش پوند واحد پول بریتانیا در پی خروج این کشور از اتحادیه اروپا ادامه یافت. یورو نیز با 1% کاهش همچنان با فشار روبروست و ارزش یوان چین در برابر دلار آمریکا به کمترین میزان آن طی 6 سال گذشته رسیده است. همکارم بهروز کارونی که آخرین تحولات در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تاثیر اون رو دنبال کرده، همکنون در استودیو همراه منه. بهروز سلام بر تو. واکنش بازارهای اقتصادی در بریتانیا و بقیه نقاط دنیا به این خبر چی بوده؟
سلام فرین عزیز و همطور شنوندگان گرامی. خب همطور که اشاره کردی، ارزش واحدهای پولی از جمله پوند، یورو و یوان کاهش پیدا کرده در روزهای اخیر و این همزمان با اون بودش که جورج آزبورن وزیر خزانه‌داری بریتانیا بر اجرای برنامه‌های گسترده بانک مرکزی این کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی بریتانیا تاکید کرد. پیش از این بانک مرکزی بریتانیا هم روز جمعه 250 میلیارد پوند به بازار تزریق کرده بود. آقای آزبورن همچنین در سخنان روز دوشنبه خودش گفته که اقتصاد بریتانیا تا جایی که امکان داشته قویه. با این حال این صحبت‌ها زیاد مؤثر نبوده و ارزش سهام بانک‌های بریتانیا شاهد کاهش بیشتری بوده. ارزش سهام در بازار لندن هم 1.6% کاهش داشته. به گزارش رویترز پوند بریتانیا هم با کاهش بیشتری در برابر واحد پول آمریکا دلار کمتر از 1.32 دلار رسیده که پایین ترین حد در 31 سال گذشته است و پیش بینی میشه که این روند ادامه داشته باشه. بهای نفت هم کاهش پیدا کرده، به 47 دلار و 80 سنت در هر بشکه رسیده. در همین حال نتیجه یک نظرسنجی در بریتانیا که از اینه که 1/5 رهبران تجاری این کشور در نظر دارن تا عملیات خودشون رو به خارج از بریتانیا انتقال بدن و 64% هم گفتن که خروج این کشور از اتحادیه اروپا به زیان اونها خواهد بود. در این میان بازار سهام در اروپا هم شاهد کاهش بوده، اما سهام تنها جایی که استثنا بوده بازار سهام مادرید بود که شاهد برگزاری انتخابات در روز یکشنبه بوده. بازارهای بورس شرق آسیا هم شاهد کاهش بودند.
بهروز، واکنش‌های سیاسی داخلی در داخل بریتانیا و خارجی چی بوده به مسئله خروج بریتانیا و نتایج همه پرسی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا؟
مهمترین اظهار نظر در داخل خود بریتانیا به صحبت‌های بوریس جانسون اختصاص داره. او که شهردار سابق لندن و از رهبران کمپین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستش، روز دوشنبه اعلام کرد که نیازی برای عجله در خروج این کشور از اتحادیه اروپا نیست. وی که به عنوان جانشین احتمالی دیوید کامرون برای رهبری حزب محافظه‌کار و نخست وزیری بریتانیا در ماه اکتبر سال جاری شناخته میشه، تلاش کرد که به بریتانیایی ساکن کشورهای اتحادیه اروپا و نیز شهروندان این کشورها در بریتانیا در مورد آیندهشون اطمینان خاطر بده. بوریس جانسون همچنین تاکید کرد که بریتانیا به عنوان بخشی از اتحادیه اروپا باقی میمونه و روابط نزدیکی با اون اتحادیه خواهد داشت. در خارج از خود بریتانیا هم اظهار نظرهای جدیدتری نسبت به اون چیزی که 2 ساعت پیش با هم صحبت کردیم مطرح شده. از جمله وزیران خارجه فرانسه و آلمان در دیداری در برلین قول دادند که این دو کشور در جهت تقویت هرچه بیشتر اتحادیه اروپا تلاش کنند. یک سخنگوی دولت آلمان هم اعلام کرد تا زمانی که بریتانیا به طور رسمی روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز نکنه، یعنی همون ماده 50 قرارداد لیسبون رو، مشورت های رسمی بین اتحادیه و لندن انجام نخواهد شد. خانم مرکل صدر اعظم آلمان هم گفته بازارهای اقتصادی در جهان نسبت به وضعیت اتحادیه اروپا نگرانند و باید مانع پیموندن مسیر بریتانیا از سوی دیگر اعضای اتحادیه اروپا شد. نتایج یک نظرسنجی هم در آلمان نشون میده که 82% آلمان ها خواستار باقی موندن کشورشون در اتحادیه اروپا هستند و 71% هم با برگزاری یک همه پرسی مشابه بریتانیا مخالفند. ماتو رنزی نخست وزیر ایتالیا هم به پارلمان کشور گفته که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا میتونه به گفته او فرصت بزرگی برای دیگر اعضای این اتحادیه به منظور ایجاد تغییرات مورد نیاز از جمله در مورد مسائل اجتماعی ایجاد بکنه. لیکی کیانگ نخست وزیر چین هم اعلام کرد که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا عدم اطمینان در اقتصاد جهانی رو تشدید کرده و افزود که پکن خواستار یک اروپای متحد و باثبات و یک بریتانیای موفق هستش. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم در بروکسل گفتش که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تأثیری بر اجلاس سران ناتو در ماه آینده میلادی نخواهد داشت و پیش بینی کرد که پیمان ناتو قوی تر از هر زمان دیگر پیش خواهد رفت. قرار آقای کری اواخر وقت امروز با رهبران بریتانیا جمله دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دیدار بکنه.
بله، و یه مسئله دیگه هم که وجود داره بحران در حزب کارگر. در پی اعلام نتایج همه پرسی، تعدادی از اعضای ارشد حزب کارگر گفتن که دیگه از رهبری این حزب حمایت نمی‌کنن و تعدادشون هم استعفا کردن. در مورد این بحران برامون بگو.
این استعفاها امروز دوشنبه هم ادامه داشته که خب مستعفی‌ها خواستار استعفای جرمی کوربین هستند که رهبر حزب چپ‌گرای حزب کارگر هست. این استعفاها در پی اخراج هیلاری بن، وزیر خارجه دولت در سایه، از سوی آقای کوربین صورت گرفته و رهبر حزب کارگر هیلاری بن را متهم به توطئه چینی برای برکناریش متهم کرده بود. با همین استعفاها آقای کوربین اعلام کرده که از حمایت بدنی حزب کارگر برخورداره و از سمت خودش استعفا نمی‌کنه و تا انتخابات بعدی برای رهبری حزب کارگر در این سمت باقی می‌مونه.
متشکرم. بهروز کارونی بود از آخرین تحولات در مورد نتایج همه پرسی در بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا برامون میگفت. بیشتر در این باره میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران میگوید علاوه بر برخورد قاطع با گروه‌های مسلح در مناطق مرزی، مراکز استقرار آنها نیز در هر نقطه‌ای هدف قرار خواهد گرفت. به گزارش سپاه نیوز، سرتیپ محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران علت درگیری‌های اخیر در شمال غرب کشور را تحریک کشورهای مرتجع به گفته او خواند و گفت مرکز اصلی به گفته او تروریست‌ها در شمال عراق مستقر است و عقبه آنها در هر نقطه‌ای هدف قرار خواهند گرفت. ساعتی پیش از انتشار این سخنان فرمانده نظامی، برخی از رسانه‌های کرد خبر داده بودند که سپاه پاسداران روز یک شنبه مناطق مرزی بین کردستان عراق و کردستان ایران را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داده است. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز یکشنبه اعلام کرد که شهر فلوجه به طور کامل از نیروهای داعش پاکسازی شده و به کنترل نیروهای دولتی درآمده است. آقای العبادی که در مقابل بیمارستان فلوجه ایستاده بود، از مردم عراق خواست آزادی فلوجه را جشن بگیرند و منتظر آزادی موصل باشند. ساعتی پیش از ورود نخست وزیر عراق به این شهر، عبدالوهاب الساهدی فرمانده عملیات فلوجه از شکست نیروهای گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش در آخرین سنگرهایشان در منطقه الجولان خبر داده و پایان نبرد 5 هفته‌ای را اعلام کرده بود. فلوجه در 50 کیلومتری بغداد اولین شهر مهمی بود که حدود 2 سال پیش به تصرف گروه خلافت اسلامی درآمد. حزب محافظه‌کار مردم در انتخابات اسپانیا پیروز شد، اما نتوانست اکثریت لازم را برای تشکیل دولت غیر ائتلافی به دست آورد. از 350 کرسی پارلمان اسپانیا، 137 کرسی به حزب مردم و 85 کرسی به حزب سوسیالیست PSOE رسیده است. به این ترتیب بنبست سیاسی که از 7 ماه پیش در اسپانیا آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و انتخابات روز یکشنبه نتوانست هیچ یک از احزاب را در پارلمان به اکثریت برساند. ماریانو راخوی رهبر حزب مردم و نخست وزیر موقت اسپانیا در جشن پیروزی حزبش گفت حق این حزب است که اداره کشور را بر عهده بگیرد. پادشاه اسپانیا قاعدتاً باید رهبر حزب پیروز را مأمور تشکیل کابینه کند. برای نخستین بار از زمان مطرح شدن ماجرای حقوق‌های نامتعارف در ایران، رئیس سازمان بازرسی کشور از صدور حکم زندان برای یک مدیر خبر داد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی روز یکشنبه بدون اشاره به جزئیات گفت مدیر یکی از نهادها از ارائه اسناد خودداری کرده و از همین رو طبق ماده 8 قانون سازمان بازرسی به حبس محکوم شده و مجازات او به زودی اجرا خواهد شد. از سوی دیگر غلامحسین محسنی اجرایی معاون اول قوه قضاییه سرچشمه آنچه برخی قانون شکنی های امروز خان را دولت سازندگی دانست و گفت عوارض منفی ناشی از سوق دادن وزارتخانه ها به فعالیت های اقتصادی همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارشی تحقیقی که روزنامه نیویورک تایمز و شبکه الجزیره آن را تهیه کردند، سلاح‌هایی که سازمان CIA و عربستان سعودی برای آموزش مخالفان بشار اسد در اردن می‌فرستادند، توسط ماموران سازمان اطلاعاتی اردن دزدیده و در بازار سیاه فروخته می‌شده است. این گزارش می‌گوید از بعضی از همین سلاح‌ها در تیراندازی در یک پادگان آموزشی پلیس در اطراف عمان استفاده شده است. در این تیراندازی که سال گذشته رخ داد، یک افسر اردنی، 2 آمریکایی و یک تبعه آفریقای جنوبی کشته شدند. بنابراین گزارش در پی اعتراض‌های آمریکا و عربستان سعودی، دزدی‌ها از ماه پیش متوقف شده است. CIA اما هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است. خلاصه ای از چند خبر رو شنیدید. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدید و از نظر سایر مخاطبان رادیو فردا هم مطلع بشید. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم میتونید دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. اگر که نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم در مورد برنامه‌های رادیو فردا و یا موضوعات روز دارید، با این شماره با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 این تلفن پیامگیر رادیو فرداست که 24 ساعته آماده ی ضبط پیام‌های شماست. خلاصه آخرین خبرها رو میتونید 15 دقیقه دیگه بشنوید.